ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم
می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟
صدایم می‌کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا؟
دست دلم را میگیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بیپناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان عزیز، بشنوید برنامه بازتاب رو. بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. به اتفاق همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به ویژگی‌های حج امسال از نگاه رهبر معظم انقلاب و در ادامه فرایند دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی رو بررسی می‌کنیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دوشنبه در دیدار مسئولان و کارگزاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام ذکر پروردگار و وحدت و ارتباط مسلمانان را دو عنصر بسیار مهم معنوی و اجتماعی فریضه حج خواندند و با اشاره به حادثه عظیم غزه و جنایات رژیم خوناشام صهیونیستی فرمودند:
امسال حج ما حج براءت است، بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده. براءت البته از اوائل انقلاب براءت وجود داشت، از اول انقلاب در حج براءت وجود داشته، از جاری شده، از بایدم بمانه و باشه، لکن حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزاییست که مخصوص امروز و یعنی توجه به اون مخصوص امروز و این روزا نیست، این در تاریخ خواهد موند.
حضرت آیت الله خامنه ای حوادث کنونی غزه را شاخصی ماندگار برای تاریخ دانستند و فرمودند
اونچه که امروز داره اتفاق میفته در غزه و فلسطین، این حملات وحشیانه و سگ هار صهیونیست و عناصر خون آشام صهیونیست از یک طرف، اون مظلومیت و در این حال مقاومت مردم مسلمان غزه از یک طرف، هر کدامی یک نشانه عظیمی است در تاریخ، شاخصی است در تاریخ، اینا میمانه، اینا شاخص های مهمی است، راه رو نشان خواهد داد به آینده بشریت.
خب حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای حسینی سلام و درود بر شما، به باستاب خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه باستاب در شبکه رادیوی فرهنگ و مجری محترم جناب آقای همتی عرض سلام و ارادت دارم.
آقای حسینی، رهبر انقلاب در بیانات روز دوشنبه شون به کلید واژه های مهمی اشاره کردند، از جمله همدلی و اقتدار امت اسلامی و دفاع از فلسطین مظلوم و حج براءت. لطفاً برای ما بگید که چطور میشه با استفاده از ظرفیت های حج امسال به این اهداف دست یافت؟
در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری با دست اندرکاران حج امسال، همونطور که پیش بینی میشد با توجه به تغییرات و تحولات شگرفی که در دنیای اسلام و در منطقه رخ داده، سخنان امسال مقام معظم رهبری با سخنان سالهای گذشته دست اندرکاران حج تفاوت و طبیعتاً انتظارم همین بود که رهنمودهای همیشه کمالبه برای برگزاری یک حج درخور و شایسته و مورد رضای خداوند و به معنای واقعی ابراهیمی، راه و مسیر برای هم دستندرکاران و هم برای زوار و حاجیان محترم روشن بشه. خب مقام معظم رهبری در تبیینی که از وضعیت و شرایط حج امسال داشتند، این حج رو یک مقطع استثنایی و خاصی می دانند که در شرایطی برگزار می شود که از اقصا نقاط جهان اسلام و حتی مسلمانان کشورهایی که اکثریت مسلمان در یک ایام خاص و در یک منطقه خاص و در یک سرزمین خاص گرد هم دیگه جمع می شن و فلسفه وجودی حج که تشکیل این اجتماع از وجیه می کنه، غیر از بعد عبادی حج، بعد سیاسی حج و طرح مسائل و مشکلات و دردها و راهکارهای مورد نیاز حل مشکلات مسلمانان و دنیای اسلام باید در این سفر بیان بشود و حجاجی که از سراسر جهان اونجا گرد آمدن، طبق اونچه که شارع مقدس اون رو بس فرموده، برای حل مشکلات بین الملل دنیای اسلام هست و جهان اسلام در سفر حج نمایندگانی از اقصا نقاط عالم حاضر در میدان دارد و در اینجا با یک تدبیر شایسته میتواند هماندیشی بزرگ چند میلیونی با حضور همه ملیت‌ها و بر محور اسلام و توحید به بررسی، تجزیه و تحلیل و شناخت ضعف و قوت‌های دنیای اسلام و تهدیدهایی که برنامه‌ریزی شده و در حال اجرا هست بپردازند. این انتظار همیشه از سفر حج بوده و امسال به دلیل اتفاقات بسیار بسیار مهمی که در منطقه ما با محوریت فلسطین رخ داده، انتظار هست که حج امسال حج متفاوتی باشه. از یک طرف مسلمان ها امسال به دلیل جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در منطقه غزه علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین انجام دادند به شدت عصبانی و خشمگین هستند و این خشم مقدس خودشون رو در سرزمین وحی در اجتماع تعظیم حج قطعا متوجه بانیان و عاملان و مباشران این جنایت ام از رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و دولت‌های غربی حامی رژیم صهیونیستی و حتی بعضی از دولت‌های کشورهای مسلمان که در قبال جنایات رژیم صهیونیستی یا سکوت کردند یا همکاری کردند در اونجا اظهار و ابراز خواهند کرد و این حضور امسال حتما در راهپیمایی‌ها، در حتی مطاف، در مسعا بین صفا و مروه، در همه تجمعات مسلمان ها، در همه ایام حج، چه در مکه مکرمه چه در مدینه معظمه قطعا مشاهده خواهد شد. ما الان در شرایطی هستیم که غیر مسلمان ها در دنیا خونشون به جوش اومده و علیه این نسل کشی و کودک کشی و جنایت ها همه جا دارن، در خیابون ها و در مراکز و مجامع به ویژه در دانشگاه های آمریکا و کشورهای غربی راهپیمایی میکنن، درگیر با نیروهای حکومت هستند و دارن هزینه این مقابله رو و دفاع از مظلوم رو میپردازن.
بله.
طبیعتا مسلمان ها برای این کار آمادگی بیشتری دارن و چون در ایام سفر حج هم از همه نقاط عالم
بله.
اونجا زوار حضور دارن و هم این که رسانه های مختلف دنیا هم روی سفر حج تمرکز خبری دارن، هر حرکتی در ایام حج میتواند بازتاب و انعکاس گسترده ای در سراسر عالم داشته باشد.
درسته.
امیدواریم که دولت سعودی هم عاقلانه با این مسئله برخورد کند و با مردم و مظلومان غزه و مدافعان این ملت مظلوم در ایام حج همراهی کند و اجازه بدهد که اینها بتوانند فریاد اسلام خواهی، مدافع مظلوم بودن و فریاد بر سر ستمگر کشیدن رو در ایام حج با طیب خاطر و خیال راحت انجام بدهند. لذا حج امسال علارغم این که
درسته.
تفاوت ماهوی با حج گذشته نداره، این در بنان و بنیان حج این حرکت دفاع از مظلوم و قرش و پرخاش علیه ظالم و جنایتکار در ذات حج هست، به خصوص بعد از پیروزی انقلاب مقدس اسلامی مسئله خب به شدت
بله.
جریان پیدا کرد، زنده شد و عملا و واقعا این اتفاق طی سالهای گذشته با فراز و فرودهایی رقم خورده. اما امسال مطمئنن دنیای اسلام در دفاع از ملت مظلوم و مقاوم و قهرمان فلسطین و زن و مرد و کوچک و بزرگ منطقه غزه و در دفاع از آرمانهای بیش از 30,000 شهید غزه به خصوص کودکان و زنان شهید و در پشتیبانی از رزمندگان مقاوم و بزرگ و تاریخ ساز جبهه مقاومت چه در غزه و فلسطین و چه در دیگر سرزمین های اسلامی جبهه مقاومت اسلامی، انشالله یک انرژی معنوی فوق‌العاده‌ای تولید و ذخیره خواهد شد تا انشالله بتواند
بله.
پشتوانه‌ای باشد هم برای مردم مظلوم فلسطین و هم برای رزمندگان فلسطینی و جبهه مقاومت در دنیای اسلام و استعمارگران و مستکبران عالم هم با دیدن این واکنش یک پارچه جهان اسلام انشالله سر عقل بیایند و حمایت و پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران و قصابان کودکان و زنان مظلوم متوقف کنند. به امید آن روز انشالله.
سپاس از همراهیتون و ممنونم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
از شنوندگان عزیز برنامه و دست اندرکاران محترم برنامه به دلیل تحمل عرایز ناقص حقیر تشکر میکنم و خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
حجت الاسلام سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در باستاب همراه ما بود.
اسیری زنجیر گشایی که شیران دلی در رشته حق چنگ زنی از ره اخلاص بگشود پرابار ره عرش بگیری در تیرگی
حالا میریم به سراغ مهمترین اتفاق سیاسی که در پایان هفته خواهیم داشت. انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی روز جمعه 21 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. مردم هم از حضور پرشور خود در دور دوم انتخابات خبر دادند.
در مرحله دوم با تمام شور در روز جمعه بیان پای صندوق‌های رأی.
می‌خوام که توی آینده کشورم سهیم باشم.
قطعاً تو دوره بعدی هم شرکت خواهیم کرد. که نماینده اصلا باید انتخاب کنیم دیگه.
یک رأی ما در انتخابات نشان میده، نشان دهنده این است که هر کس یه رأی بده وفاداری خود را به انقلاب ثابت میکنه.
انتخاب ما این است، پای کار ایرانی، قدر میهن خود را تا همیشه میدانیم.
احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به اهمیت شرکت گسترده در این دوره از انتخابات گفت:
ما 21 اردیبهشت ماه ان شاء الله انتخابات مرحله دوم رو داریم. در 22 حوزه 45 نماینده، بیش از 11,000 شعبه، و ما از همینجا دعوت میکنیم از همه مردم عزیزمون با حضور ان شاء الله حماسی خودشون در پای صندوق‌های رأی مرحله دوم رو هم خیلی جدی قلمداد کنن. بعضی ممکنه بگن حالا مرحله دوم مهم نیست. نه، اتفاقا مرحله دوم مثل مرحله اول خیلی مهمه. 45 نماینده در مسیر اون انتخاب خواهد شد و لذا همه چیز آماده است ان شاء الله برای برگزاری انتخابات مرحله دوم. این مهم فوری ترین کاری که در دستور کار ماست و ان شاء الله همگان، همه متنفذین، همه گروه ها، سلایق و همه جریانات مختلف بیان در میدان، مردم را تشویق کنند و بیان انشاءالله ما مرحله دوم رو هم مثل مرحله اول یک انتخابات خوبی انشاءالله.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از چاپ 7.5 میلیون تعرفه برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور. آقای اسلامی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به باستاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای همتی، شنوندگان عزیز، همکاران محترم.
ممنونم. لطفا برای ما بفرمید که در این روزهای منتهی به انتخابات چه کارهایی انجام شده و چه کارهای دیگه‌ای هم در حال انجامه.
خدمت شما عرض بکنم، خب مستحضر هستید، ما جمعه انشالله 21 اردیبهشت، پس فردا انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی رو خواهیم داشت. پس ساعت 8 صبح انتخابات شروع خواهد شد تا 10 ساعت و پس از اتمام این مدت با تشخیص وزیر محترم کشور قابل تمدید هست که حتما سلاوستانی در این خصوص صورت خواهد گرفت از نایب ستاد انتخابات. نامزدهای محترم تا فردا ساعت 8 صبح 20 اردیبهشت مهلت دارند تبلیغات رو در فضای میدانی و مجازی داشته باشند و پس از ساعت 8 صبح طبعا واضح زمانی تبلیغات به طور قانونی به اتمام میرسه. درخواست ما از نامزدهای محترم است که رعایت قانون رو داشته باشند. مفتزر هستید به جهت اینکه 22 حوزه انتخابی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم کشیده شده، 90 نامزد به رقابت می پردازن برای 45 کرسی باقی مانده از مجلس شورای اسلامی. در 15 استان انتخابات خواهیم داشت، در 47 فرمانداری و 81 بخشداری همکاران من درگیر انتخابات هستند. در 8 حوزه انتخابی از جمله تهران انتخابات به صورت الکترونیک خواهد بود. تمام مکانیزه و صندوق های الکترونیک رای برای حوزه های تمام مکانیزه هشتگانه ارسال شده. در تهران ما 4 صندوق رو در هر شعبه خواهیم داشت و در دیگر حوزه های انتخابی تمام مکانیزه 3 صندوق و به راحتی و سهولت امر رای دهی اتفاق میفته و تعرفه های رای گیری ویژه مرحله دوم هم ارسال شده برای حوزه های انتخابی اون حوزه هایی که به صورت دستی و با نگارش بر تعرفه و انداختن رای در صندوق عملیات یا فرایند رایگیری صورت میگیره هم تمهیدات لازم صورت گرفته. آموزش عوامل اجرایی نهایی شده، افراد و به هر حال همکاران ما در هر شعبه مشخصن، میدانند در کدام شعبه به خدمت مشغول خواهم بود. فرایندهای به هر حال مرتبط با امور اجرایی در همه حوزه‌های انتخابی مورد تأکید قرار گرفته. فرمانداران محترم، معاونین سیاسی، مدیران سیاسی و رؤسای ستاد انتخابات همه آموزش‌های لازم رو دیدن. تأکید بر امنیت شعب هم از ناحیه فراجا مورد توجه بوده و انشالله 11500 شعبه‌ای که برای دور دوم در نظر گرفته شده در روز جمعه انشالله کار خودشون رو به نحو احسن انجام خواهند داد. تأکید میکنم اون دسته از افرادی که در مرحله اول در اون حوزه انتخابی رای دادن، این امکان براشون فراهم هست که مجدد در مرحله دوم در انتخابات شرکت کنن و یا اینکه در هیچ یک از حوزه‌های انتخابی در مرحله اول رای نداده باشن، باز این امکان براشون فراهم هست که در مرحله دوم در انتخابات شرکت کنن. من تشکر میکنم از مجموعه صدا و سیما که در این مدت در بازی تبلیغات به کمک مجموعه ستاد انتخابات آمدند و همکاری خوبی رو در عرصه تبلیغ و حال و معرفی نامزدها داشتند. انشاءالله تا روز جمعه و به یاری خدا با برگزاری که انتخابات سالم و شکوهمند انتخابات مجلس شورای اسلامی مرحله دوم به پایان میرسه و نهایتاً 7 خرداد ما اجلاسیه آغازین مجلس شورای اسلامی 12 رو خواهیم داشت. سعی می‌کنیم که به مجرد اتمام وقت رأی‌گیری، فرآیندهای تایید و در حقیقت نهایی شدن آرا و اعلام نتایج رو داشته باشیم و در اسرع وقت این مهم صورت بگیره و نهایتاً تایید صحت انتخابات از نایب شورای نگهبان و صدور اعتبارنامه‌ها برای 45 منتخبی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 معرفی خواهند شد اقدام لازم به عمل میاد. من بیش از این مصدده نشم. تشکر میکنم از حضرت عالی و رادیو فرهنگ. میدارم که روز جمعه روز حماسه دیگر برای ملت ایران در این 22 حوزه انتخابی رو شاهد باشید.
بسیار خوب، سپاس از همراهیتون، ممنونم ازتون و با اتون خداحافظی میکنم.
با شما خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو داشته باشید.
گفتگو کردم با جناب آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور. رئیس جمهور دیشب در دهمین گفتگو با مردم پیرامون آخرین عملکردهای دولت با اشاره به این نکته که حتما مجلس قوی، دولت قوی و اجرای قوی را در پی خواهد داشت گفت:
حتما مجلس قوی، دولت قوی و در واقع اجرای قوی رو هم به دنبال خواهد داشت بدون تردید. لذا شکلگیری مجلس دوازدهم بسیار مهمه. مردم عزیزمون در انتخابات شرکت کردن، اما تکمیل کنن اون چه که قبلا انجام دادن با رأی به تعدادی از نمایندگانی که باید انتخاب بشن. انشالله مجلس در زمان خودش تشکیل بشود و بتونه با انسجام و وحدت و با همکاری که بین دولت و مجلس خواهد بود برای خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور گام بردارن. ببینید امروز مردم انتظارشون همچنان که از دولت این نسبت به مسائل اقتصادیشون، مسائل اجتماعی، فرهنگی، طبیعتاً نسبت مجلس هم هست. اینجا همکاری مجلس و دولت بسیار اهمیت داره و من امیدوارم که این انتخابات میان دوره‌ای هم با شکوه برگزار بشه. اگرچه خب چون دوره در واقع میان دوره‌ای است، ممکنه که بعضیا بگن که خب ما اول که شرکت کردیم تو انتخابات دیگه رأیمون رو دادیم دیگه، چرا دو مرتبه انجام بدیم بیا رفع تکلیف شده. من معتقدم نه، باید تکلیف رو کامل کرد. چرا نسبت به تعدادی از نمایندگان رأی دادید شما، اینا به مجلس راه پیدا کردن و تعداد دیگه مونده که مثلا تهران نصف از نمایندگان مورد نیاز 16 نفر باید مردم عزیزمون رأی بدن که انشالله بیان در مجلس، که 45 نفر از نمایندگان باید انتخاب بشن. من از عزیزانمون در حوزه های انتخابی میخوام انشالله با شکوه انتخابات میان دوره ای هم برگزار بشه، ما بتونیم شاهد انشالله تشکیل مجلس در زمان مقرر باشیم و مجلس قوی رو بتونیم انشالله شکل بدیم و همکاری دولت و مجلس هم بتونه کارها رو انشالله پیش ببره.
همچنان با برنامه بازتاب همراه شما هستیم، اما در مورد اهمیت و لزوم مشارکت در انتخابات حالا گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومی نصیری، کارشناس سواد رسانه. خانم دکتر نصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم، به بازتاب خوش اومدین.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای همتی بزرگوار و همه شنوندگان خوب برنامه.
دکتر نصیری، لطفاً درباره لزوم مشارکت ما و همچنین انتخابات اصلح با توجه به اینکه دور دوم انتخابات رو در پیش داریم بفرمایید که چقدر در آینده سرزمینمون تاثیرگذار خواهد بود.
عرض بکنم خدمت شما که درباره اهمیت و ضرورت مشارکت در انتخابات وقتی قرار هست صحبت کنیم، در واقع داریم از یک حق طبیعی و مهمی صحبت می‌کنیم که تأثیرگذار هست در آینده حتی امورات ریز زندگی روزمره ما. ما داریم از انتخاباتی صحبت می‌کنیم که قرار هست افرادی به نمایندگی از ما بر روی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی تکیه بزنن و اینها تدبیر بکنن، تصمیم گیری بکنن و قانون گذاری بکنن درباره همه شؤون در واقع کشورداری و همه آنچه که مردم و سایر ارکان کشور باهاش درگیر هستن. ولی سا درباره یک ضرورت جدی صحبت می‌کنیم، چرا که به هر حال اگر افرادی با رأی حد اکثری و با رأی بالا وارد خانه ملت بشن، میزان قدرت در واقع نظارتی، چانه‌زنی و حتی تقنینی اونها هم به همین نسبت بالاتر خواهد بود و افرادی خواهند بود که با اتکاء به رأی بالای مردم میتونن در اموری که طبق قانون اساسی بر عهده و وظیفه اونها هست در واقع ورود پیدا بکنن و بتونن که برای مسائل یا نکاتی که به هر حال ممکنه که کشور باهاش درگیر باشه یا نیاز باشه که برایش تدبیر بشه، بهتر و دقیق‌تر و پرقدرت‌تر تصمیم گیری بکنن. و اینکه به هر حال ما نمیتونیم نسبت به این حق تعیین سرنوشت بی تفاوت باشیم و بخوایم اون رو جدی نگیریم و تحت تأثیرات مختلفی که حالا به هر حال من و شما و همه شنوندگان میدونیم بخوایم خودمون رو از این حق محروم بکنیم. به هر حال طی سالهای گذشته به صورت ویژه رسانه‌های مختلف خارج از ایران تلاش کردند که این تصویر ذهنی که رأی مردم اثرگذار نیست و هیچ امیدی به اصلاح امور نیست، مجلس اساساً مجلس در رأس امور نیست و مواردی از این دست رو وارد انگاره‌های ذهنی مخاطبین بکنن و اونها رو به سمتی ببرن که شهروند ایرانی خودش رو در این